چنان که گفتیم فخر رازی پیروان بسیاری هم داشت، چون قدرت بیان بالایی داشت افراد را زود جذب می کرد و گفتند که در محفل درس او بیش از 2000 نفر شرکت داشتند و پای منبر او نیز همین طور چندین هزار تن خطبه هایش را می شنیدند. وقتی از جایی به جایی می رفت 300 نفر از پیروانش او را همراهی می کردند. از امام فخر رازی آثار بسیاری بر جای مانده است، همچون تفسیر کبیر، اربعین فی اصول الدین، البیان و البرهان و شرح نهج البلاغه. این دانشمند بزرگ در 63 سالگی در شهر هرات فوت کرد و در همین شهر نیز به خاک سپرده شد. مرقدش در شمال غرب شهر هرات واقع است. آرامگاه امام فخر رازی از زمان فوت او تا بکنون زیارتگاه مردم بوده و بسیار شهرت داشته است. بنای آرامگاه در گذر ایام چند بار ویران شده و دوباره ساخته شده است. در لوح بالای مزار او چنین می‌خوانیم: در جمیع علوم منقوله و معقوله در روی زمین انتشار یافته. در زمان سلطان غیاث الدین در هرات ترقی نموده و سلطان مسجد آدینه را با اسم شافعیه با جهت امام بنا فرموده. هر جمعه با نصیحت مسلمانان مشغول می شده و کمالات او فوق الحصر و البیان است. ولادتش در 25 شهر رمضان المبارک سال 544، وفاتش یوم شنبه عید فطر سنه 606. مشهور است که در حین وفات این رباعی انشاد فرموده: هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد. 72 سال درس خواندم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. دوستان عزیز، اینک با هم میشنویم صحبت‌های آقای سید حکیم بینش، شاعر و نویسنده افغانستانی را.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند. اما قسم که میدانین، امام فخر رازی از سرآمدان دانشمندان اسلام است. من میخواهم اول کمی درباره تفسیر دانشمند نامی گپ بزنم و بعد هم کمی از نگاه و نظرش درباره اهل بیت علیهم السلام بگویم. امام فخر رازی به کثرت تألیفات به دو زبان فارسی و عربی مشهور است، یعنی هم به زبان فارسی تألیفات زیادی دارد و هم به زبان عربی. او در کلام، فلسفه، منطق، تفسیر، اصول، فقه و بسیاری از علوم دیگر جایگاهی بلند داشت. تفسیر قرآن کریم معروف به تفسیر کبیر که خودش او را مفاتح الغیب نامیده، یک از آثار برجسته ای دانشمند نامی است. گفته میشه که تفسیر یکی از تفسیرهای بسیار مهم و تراز اول قرآن کریم است. روش کار امام فخر رازی در تفسیر این قسمی است که اول دیدگاهی را که به او معتقد است میاره و بعد به نقد و بررسی سایر آرا میپردازه. او آرای مخالف خودش هم میاره، تصریح میکنه، نام کسایی را که او آرا را داره، با دقت و امانت هم ای آرا را شرح میده. اگر مورد مایه اختلاف باشه، مایه نزاع باشه، پس از ارزیابی حرفای مختلف پاسخ خود هم به شیوایی نوشته میکنه. نکته جالبی است که امام فخر رازی کلیگویی نمیکنه و با ایجاز حرف نمیزنه، بلکه هر مسئله را موشکافانه بررسی میکنه و شرح و بسط میده. و اما نگاه رازی به اهل بیت. امام فخر رازی به اهل بیت علیهم السلام نگاهی ویژه‌ای داره و با بزرگی زیادی از اونا یاد میکنه که نشان دهنده محبتش نسبت به خاندان پیامبر میباشه. امام فخر رازی در مورد درود فرستادن به اهل بیت علیهم السلام میگوید: دعا برای آل پیامبر یک مقام بسیار ارجمند را ثابت میکند. وی در آثارش زمانی که نام مبارک ائمه علیهم السلام میآید، جمله علیه السلام را استفاده میکنه و همین قسم وقتی نام پیامبر اسلام را میبره هم از جمله علیه السلام استفاده میکنه. این هماهنگی در نحوه درود فرستادن بیانگر جایگاه بلند اهل بیت علیهم السلام در نگاه امام فخر رازی است. او وقتی از امام صادق علیه السلام یاد میکنه از او با لقب صادق نام میبره و عبارت علیه السلام بعد از نام مبارک ایشان میاره. مثلا میگه جعفر ابن محمد صادق علیه السلام میفرماید. امام فخر رازی وقتی آیه مودت تفسیر میکنه به نقل از صاحب کشاف این حدیث معروف میاره که هر کس بر محبت آل محمد از دنیا برود شهید مرده، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد آمرزیده است، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد با توبه از دنیا رفته، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد با ایمان کامل از دنیا رفته و هر کس بر محبت آل محمد بمیرد ملک الموت به او بشارت بهشت میدهد بعد از او نکیر و منکر، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد چنان با جلال او را به بهشت میبرند مانند عروسی که به خانه شوهر میرود، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد دری از قبرش به بهشت گشوده میشود، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد خداوند قبر او را جایگاه زیارت ملائکه رحمت قرار میدهد، هر کس بر محبت آل محمد بمیرد بر راه و روش پیامبر و جماعت مؤمنین مرده، هر کس با کینه آل محمد بمیرد روز قیامت که می آید بر پیشانی او نوشته است مأیوس از رحمت خداست، هر کس بر بغض آل محمد بمیرد کافر از دنیا رفته و هر کس بر بغض آل محمد بمیرد بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. موارد بسیاری از این دست است که امام فخر رازی با اونا محبت خود را به ائمه علیهم السلام ابراز کرده. با سپاس و تشکر.
ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بخوان بهیرا، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی، بخوان که عشق جاودان داشته باشی، بخوان که نقش مهربانی داشته باشی. هزار هزار دیده تماشا شگفته هست دیدن هریوا، نام هرات از ترانه بیتر، از غزل عاشقانه بیتر، نام هرات از غزل عاشقانه بیتر، شام هرات از سحر شاهرانه بیتر. بخوان به هرات، بخوان بخوان دوباره، بخوان به این شهر پر از عشق و ستاره.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر دیورند را یک خط فرضی با پاکستان دانست. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر روز چهارشنبه گفت که سیاست این حکومت همزیستی مسالمت‌آمیز و داشتن روابط حسنه با همسایگان و سایر کشورهاست و دیورند یک خط فرضی است و مرز افغانستان با پاکستان نیست. سهیل شاهین با اشاره بر روابط افغانستان با پاکستان افزود که این به دولت اسلام‌آباد بستگی دارد که چه سیاستی را اتخاذ کند. افغانستان خط فرضی دیورند را که سال 1893 در دوران استعمار بریتانیا ترسیم شد، هیچگاه به عنوان مرز رسمی و مشترک با پاکستان به رسمیت نشناخته و در چند سال اخیر بارها نیروهای مرزی دو کشور در این خط مرزی درگیر شدند. خط دیورند که فرد بریتانیایی به همین نام آن را کشیده قرار بود، مرزی 100 ساله میان افغانستان و هند بریتانیایی باشد، اما اکنون 30 سال از پایان مهلت این مرز می گذرد و همین سبب اختلافات میان افغانستان با پاکستان شده است. افغانستان این مرز را به عنوان مرز رسمی نمی‌شناسد و از آن به عنوان نقشه استعماری یاد می‌کند. باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی شکایت نموده، از دولت می‌خواهند به این موضوع رسیدگی شود. قریش خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر شکایت دارند و از دولت می‌خواهند که به این امر توجه نماید. با گرم شدن هوا و افزایش استفاده از آب، مردم در این روزها در کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب و بالا رفتن بهای آب آشامیدنی شکایت میکنند. شبکه آبرسانی دولتی با جمعیت کنونی که در کابل پایتخت افغانستان زندگی میکنند قادر نیست که آب آشامیدنی را مهیا کند. بنابراین برخی از شرکت های خصوصی و تانگرهای شخصی وارد این رده گردیده و خدمات را در بدل پرداخت هزینه گزاف به مردم ارائه می کنند. اما با گرم شدن هوا و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی، شرکت های آبرسانی خصوصی در بهای هر متر مکعب آب یا تانکرهای آبرسانی بهای آن را افزایش داده که پرداخت آن از توان مردم بیرون است. خیر محمد یک تن از باشندگان شهر کابل می گوید که در چند روز پیش یک تانکر آب در بدل 900 افغانی بوده، اما اکنون با 3500 افغانی با وجود آن هم باید 2-3 روز و شب انتظار کشیده شود تا به تانکرها دسترسی پیدا شود.
و نوبت است او را 2-3 روز 4 روز زنگ بزنه اگر به تو نوبت برسه که میاره به بسیار قیمت گزاف یا تانکرش اول میامد 1800-900، حال تانکر 4000-3500.
در همین حال فرید، یک باشنده این شهر کابل، در حوزه ابدنیز از افزایش بهای تانکرها شکایت میکند، اما شاولی از دولت میخواهد که به این مشکل مردم رسیدگی شود.
هیچ کس ما بخصاص پرسان نه، هیچ اثر نیست. دیگه کوچه که کسی هست کسی نیست که زندگی میکنه، حق شهروندی، حق برادری، حق وطنداری. اینی مشکلات ما میخواهیم که دولت توجه بکنه.
دو تن از باشندگان دیگر شهر کابل از شرکت های خصوصی که خواهان افزایش بهای آب گردیده انتقاد کردن، میگویند که اکنون این شرکت ها و مردم به همین علت آبرسانی نمی کنند.
او نیست، قطع است. عوام اعلام میکنن که به درد هیچ کس نمیخوره و گرفته نمیشه، و این به خاطر از اینکه اخطار دادن به این مردم که بیاین قرارداد تانه دوباره تجدید کنین وگرنه آبتان قطع میشه.
یادن سر باب گفتی های سال نرا فروخته باز بگم مرا قرارداد بکنم ما مرا پیسه بتین ما پیسه گفت دماغ اتوام از نایام از پیسه نتین ما پیسه نده ما با های مالی نیمی روز میره نیمی روز قطع است.
به هر حال بهایی که در برابر هر متر مکعب آب به شرکت های خصوصی پرداخته می شود چند برابر شبکه آبرسانی دولتی می باشد. با گفته سردار ولی ملکزی، رئیس عمومی شبکه آبرسانی دولتی، در 23 ولایت افغانستان دولت برای 2.5 میلیون نفر آبرسانی می کند.
ما در حدود بیشتر از 2.5 لک مشترک داریم. اگر در هر فامیل ما دو نفر در نظر بگیریم، یعنی معمولا بیشتر از 2 میلیون نفر تحت پوشش سیستم آب رسانی، یعنی از خدمات آب رسانی دولتی استفاده میکنند.
کمبود آب در کابل پایتخت افغانستان و شماری از شهرهای این کشور به موازنه جدی مبدل گردیده که آب موجود در کابل نمیتواند مشکل باشندگان رو به افزایش این شهر را رفع کند. بنابراین حکومت طالبان تلاش دارد تا این کمبود جدی آب در کابل را از دریای پنشیر و سالنگ برطرف کند. این در حال است که برخی افراد و شرکت ها به حفر چاه‌های آب اقدام کرده که سطح آب ها را پایین برده. بنابراین ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا چند روز قبل از شرکت های آب رسانی خواست که آب مورد نیاز خود را از بیرون تهیه و به اختیار مشترکین خود بگذارد و از حفر چاه‌ها خودداری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دولت ژاپن اعلام کرد که درخواست پناهندگی 114 شهروند افغانستان را که پس از تسلط دوباره طالبان افغانستان را ترک کردند پذیرفته است. این تعداد از پناهجویان افغانستانی که عمدتاً کارمندان دفاتر محلی نهادهای مربوط به ژاپن و خانواده‌هایشان در افغانستان هستند، در آگوست 2021 وارد ژاپن شدند. بر اساس اطلاعات، این پناهجویان روز گذشته اسناد پناهندگیشان را از اداره مهاجرت ژاپن دریافت کردند. گفتنی است که دولت ژاپن افرادی را که به عنوان کارمند محلی در دفتر و سفارت این کشور در کابل کار می‌کردند به عنوان پناهنده می‌پذیرد. این در حالی است که ژاپن پیش از این 132 شهروند افغانستان را به عنوان پناهنده پذیرفته بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز و در پایان سفر به اوگاندا با بدرقه وزیر امور خارجه این کشور کامپالا را به مقصد حراره پایتخت زیمبابوه ترک کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به اوگاندا با یووری موسونی رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد و هیات‌های عالی رتبه دو کشور نیز 4 سند مهم همکاری را به امضا رساندند. افتتاح دفتر نوآوری و فناوری ایران در اوگاندا، بازدید از مزرعه کشت فراسرزمینی ایران در این کشور، نشست با فعالان اقتصادی ایران و اوگاندا و شرکت در نشست گفتگوی ادیان در مسجد ملی کامپالا بخشای دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به اوگاندا بود. بازار گسترده افریقا بستر مناسبی برای فروش کالاهای ایرانی است و این قاره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بررسی لایحه پیوستن سویدن به ائتلاف نظامی ناتو در پارلمان ترکیه را به ماه اکتبر آینده موکول کرد. سویدن مثل فنلند از ماه قبل خواستار عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بود، اما تحقق این خواسته مستلزم رأی مثبت تمامی اعضای این نهاد نظامی میشد که ترکیه نیز یکی از اعضا و مخالفان است. دولت ترکیه که سالهاست پشت در پیوستن به اتحادیه اروپا معطل مانده است، حالا یکی از شروط خود را حمایت سویدن از پیوستن ترکیه به این اتحادیه گذاشته است، موضوعی که به نظر کارشناسان و برخی مقامات اروپایی غیر ممکن به نظر می رسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته پس از بازگشایی پارلمان این کشور، موضوع عضویت سویدن در ناتو در بخش کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح خواهد شد. اردوغان افسوده که ترکیه همواره از سیاست درهای باز ناتو حمایت میکند و تا به حال با دلایل خودخواهانه از عضویت هیچ کشوری در این ائتلاف نظامی جلوگیری نکرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب اسلامی که هر سال شعار و عنوانی را برای سال جدید انتخاب می کنند، برای سال 1402 عنوان مهار تورم و رشد تولید را برگزیدند. این عنوان نشان می دهد که مهمترین دغدغه رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد است. به همین دلیل ایشان امسال نیز مانند همه سالهای گذشته اقتصاد را محور شعار سال قرار دادند. از هفته گذشته قرار شد که روزهای پنجشنبه به موضوع شعار سال بپردازیم. اما این هفته ضمن اشاره مختصر به اهمیت شعار سال، ارتباط میان تورم و تولید را به اختصار بیان می‌کنیم. تورم یکی از شاخصهای سنجش اقتصادی یک کشور است. تورم هم ارتباط مستقیمی با زندگی مردم و هم با سرمایه اجتماعی نظام دارد. در این حال تورم از جمله شاخصهای اقتصادی است که بر جایگاه جهانی نظام نیز اثر دارد. دشمنان نیز بر اهمیت موضوع تورم در اقتصاد پی برده و با فشارهای همه جانبه اقتصادی سعی دارند با افزایش افسار گسیخته تورم در ایران زمینه تقابل مردم با نظام را فراهم کنند. اگرچه دشمنان در دستیابی به این هدف ناکام ماندن، اما وظیفه حکومت اسلامی این است که زمینه کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایت آنها را فراهم کند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی 1402 تورم را از تلخی‌های اقتصادی 1401 عنوان کرده و فرمودند:
به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. اینجا هم در قضیه اقتصاد هم تلخی‌هایی وجود داشت، شیرینی‌هایی هم وجود داشت، هم در بعضی از بخش‌ها که حالا اشاره می‌کنم تلخی بود، هم در بعضی از مواردی که منتهی می شود به قضیه اقتصاد شیرینی هایی وجود داشت. اینا رو باید با هم دیگه در کنار هم دید و مجموع اینها رو محاسبه کرد. تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکی ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا میکنه، بیشترین سنگینیش به دهک های پایین جامعه میاد، چون اونها در سبد خانوار برای اونها بیشترین سهم رو خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی داره، لذا فشار بیشتر به اونها میاد، که این خوب البته جزء تلخی‌ها بود.
ضعف حیات تولید در ایران و متعاقب آن افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و استعدادها از کشور و موارد دیگر مسئله است که قدمت حدود 200 ساله دارد و همکنون نیز مهمترین مسئله اجتماعی کشور است. منظور از مسئله بودن آن است که هم فراگیری و شمولیت دارد و هم افکار عمومی نسبت به حل و رفع آن دغدغه و حساسیت دارد.
این مسئله بودن به ویژه از آن روی اهمیت دارد که از حدود یک دهه گذشته تا کنون زندگی ایرانیان متأثر از شدیدترین امواج تورمی بوده که طی آن با کاهش قدرت خرید شهروندان ضمن بروز و رواج برخی آسیب‌های اجتماعی برخی از استانداردهای زندگی نیز در ایران با افت مواجه شده است. از این نظر توجه و تاکید به این مسئله و حل و رفع آن می تواند در احیای سرمایه اجتماعی نظام بسیار اثرگذار باشد. موضوع تولید در قالب‌های مختلف در سالهای اخیر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. تا کنون رهبر معظم انقلاب 7 بار در شعار سال بر موضوع تولید تمرکز کردند. در سالهای گذشته عمده تأکید مقام رهبری بر مانع زدایی در مقابل تولید و جهش تولید داخلی قرار داشت. تأکید سال گذشته رهبر انقلاب بر تولید مبتنی بر دانش بود. این تأکید به دلیل این بود که ایشان نه تنها بر لزوم مانع زدایی از تولید تأکید دارند، بلکه خواستار کیفی سازی محصولات تولیدی داخلی هستند. تا رضایت مردم از تولیدات داخلی و در نتیجه میزان مصرف محصولات تولیدی داخلی افزایش یابد. تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع تولید داخلی در ادامه تمرکز ایشان بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در واقع تولید به مثابه پایه و اساس پیشرفت اقتصادی کشور است. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی 1402 فرمودند تولید که یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد. درباره رابطه و نسبت تورم و تولید باید گفت که این دو رابطه دو سویه دارند. از یک سو کنترل تورم باعث رشد تولید می شود، زیرا با وجود کنترل تورم هزینه های تولید کاسته شده و مشکل تأمین نقدینگی واحد های تولیدی برطرف می شود و از سوی دیگر رشد تولید نیز باعث کنترل تورم می شود، زیرا با رشد تولید هم از واردات کاسته می شود و هم کمبود عرضه در بازار شکل نمی گیرد. بنابراین کنترل تورم و رشد تولید در روی یک سکه ای هستند که معطوف به تأمین معیشت و کنترل نوسانات بازار است. با این وجود به نظر می رسد که مهار تورم مقدم بر رشد تولید و زمینه برای آن محسوب می شود. زیرا در شرایط وجود تورم اساساً تولید به صرفه نبوده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی تولید مانند ارز، سکه، طلا، زمین و مسکن ساق می یابد. بنابراین با مهار تورم میتوان امیدوار بود که جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و سرمایه گذاری معطوف به تولید تقویت شود. در این حال باید گفت که نامگذاری امسال به مهار تورم و رشد تولید در راستای حمایت از رویکرد دولت 13 برای تحقق این دو مهم است. به عبارت دقیق تر، همان گونه که رهبر معظم انقلاب هم در پیام نوروزی خود از تلاش های دولت در این زمینه نام بردن، اما واقعیت آن است که با وجود تلاش های دولت 13 اما در سال گذشته نه تنها نرخ تورم کنترل نشد، تولید نیز با رشد چشمگیری مواجه نشد. بنابراین رهبر معظم انقلاب با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید در صدد هستند تا به دولت گوش زد کنند که تلاش هایشان در این زمینه باید جدیتر و پرقدرتتر تداوم داشته باشد. واقعیت این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از هر کسی در ساختار قدرت کشور از مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و مردم آگاه هستند و آن را مهمترین و اصلی ترین مشکل پیش روی کشور می‌دانند که البته دشمن نیز سعی دارد از آن بهره برداری کند. بر همین اساس در سالهای اخیر محور اصلی شعار سال بر موضوعات اقتصادی بنا شد تا تمرکز دولت‌ها بر برون رفت از مشکلات موجود اقتصادی قرار گیرد. در این اقدام رهبر معظم انقلاب چند پیام وجود دارد. نخستین که ایشان اگرچه بابت مسائل غیر اقتصادی در کشور نیز دغدغه دارند، اما در حوزه‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته به اندازه کافی قوی شده است که با تهدید جدی مواجه نشود. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1402 فرمودند:
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاده، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. یعنی اگر ما بتوانیم انشاءالله مشکلات اقتصادی رو کاهش بدیم و مسئولین انشاءالله همت کنن، دقت کنن، تلاش های مهمی انجام بدن در این زمینه، خیلی از مسائل دیگر کشور هم حل خواهد شد.
اما دوم این که اقتصاد مهمترین حوزه است که دشمن نیز بر آن تمرکز کرده است. جنگ امروز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ ترکیبی است، اما در این جنگ ترکیبی اقتصاد پایه و اساس است. زیرا دشمن سعی دارد با فشار اقتصادی بر ایران نارضایتی مردمی ایجاد کرده و این نارضایتی را به سایر حوزه‌ها سرایت دهد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد را محور اصلی شعارهای سال قرار می‌دهند تا با رفع آسیب‌های دست کم 200 ساله اقتصاد ایران استحکام درونی نظام را بیش از پیش تقویت کند. با تقویت وضعیت اقتصادی امکان نقش‌آفرینی فعال‌تر و سازنده‌تر جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار نظام جهانی را فراهم کنند. با بهبود وضعیت معیشتی مردم سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا داده و پیوند نظام با مردم را نیز بیش از پیش تقویت کنند و آخرین که راهبردهای دشمن ضد اقتصاد ایران را نیز خنثی کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان میشود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، خدایا در ابتدای درک تو هستم، در ابتدای ریشه‌دار شدن و سبز روییدن، ابتدایی که در آن شاگرد ابتدایی ترین دبستان عشق تو هم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، عصرتان بخیر. خوشحالیم که برنامه در وادی نور را میشنوین از رادیو دری و این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. امروز 24 ذیحجه است و مصادف است با روز مباهله، روز برافراشته شدن پرچم اسلام برای هدایت بشر، روز حقانیت دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و دین اسلام و روز پرده برداری و آشکار ساختن عظمت و فضایل اهل بیت علیهم السلام. این روز پر عظمت را گرامی می‌داریم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور است: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند خدا را خدا را مباد دیگران در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز همراه میشیم در این لحظه با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 2-5 سوره حجرات آشنا شویم. داستان آیات. گروهی از سران قبیله بادیه‌نشین بنی قیم به همراه بعضی از شاعران قبیله خود به قصد مشاعره و مفاخره با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمدند. عطارد ابن حاجب ابن زراره، عقر ابن حابس، زبرقان ابن بدر، عمر ابن اهم و قیس ابن عاصم در میان آنان به چشم می‌خوردند. آنان با تشریفات خاصی که نشانه غرورشان بود خود را به مسجد پیامبر رساندند. این افراد آمده بودند با غلبه بر پیامبر سرفراز نزد قبیله خود بازگردند و امتیاز بزرگ در کارنامه قبیله خود ثبت کنند. آنان به صحن مسجد وارد شدند. عده‌ای از مسلمانان در حال وضو گرفتن و شمار نیز به تلاوت قرآن مجید مشغول بودند و آمدن پیامبر را انتظار می کشیدند. این گروه از شاعران به محل سکونت پیامبر نزدیک شدند و با صدای بلند فریاد زدند ای محمد بیرون بیا. این فریادها و عبارتهای بی‌ادبانه پیامبر را آزرده خاطر کرد. آن حضرت از خانه بیرون آمد. آنان با دیدن پیامبر گفتند آمده ایم با تو مفاخره کنیم، بنابراین و شاعران و گویندگان ما اجازه بده تا شعر بگویند و سخن برانند و افتخارات ما را بازگو کنند. پیامبر به آنان اجازه داد. نخست عطارد ابن حاجب برخاست و خطبه غرا و فصیح ایراد کرد و برتری های قبیله اش را برشمرد. پس از خطبه او رسول خدا به ثابت ابن قیس فرمود که برخیزد و جواب او را بدهد. ثابت برخاست و خطبه فصیح‌تر از خطبه عطارد ایراد کرد و گونه‌ای که خطبه او را بی‌اثر ساخت. پس از ثابت زبرقان ابن بدر از طایفه بنی قیم برخاست و چند بیت شعر خواند. پیامبر به حسان فرمود جواب او را بدهد. حسان که از سخنوران بنام و شاعران بزرگ عرب بود برخاست و ابیات اثرگذار در پاسخ زبرقان سرود. بگونه ای که عقر ابن حابس که از سران طایفه بنی قیم بود با وجد آمد و از جا برخاست و گفت ای مردم، خطیب این مرد از خطیب ما بهتر و شاعر او از شاعر ما فصیح‌تر و آهنگ گویندگان او از آهنگ گویندگان ما برتر است که مقصودش پیامبر بود. در این هنگام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای برقراری محبت هدیه های خوبی به آنان دادند و آنان نیز با دیدن این بزرگواری پیامبر مسلمان شدند. در اینجا آیه های 2-5 سوره مبارکه حجرات نازل شد و به آنان درباره بلند کردن صدا نزد پیامبر هشدار داد. ترجمه این آیات چنین است:
ای کسانی که ایمان آورده اید، صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن مگویید، آنگونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد در حالی که نمی دانید. آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند، همان کسانی هستند که خداوند دلهایشان را برای تقوا خالص نموده و برای آنان آمرزش و پاداش عظیمی است. ولی کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می زنند، بیشترشان نمی فهمند. اگر آنها صبر می کردند تا خود به سراغشان آیی، برای آنان بهتر بود. و خداوند آمرزنده و رحیم است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، روزتان بخیر. در این برنامه با ناکاتو خایولا، بانوی تازه مسلمان ژاپنی و داستان ایمان آوردنش آشنا می شویم. خانم ناکاتا خایولا، بانوی مسلمان ژاپنی مقیم پاریس، از تازه مسلمانانی است که با داشتن حجاب هویت و ارزش دیگری در وجود خود احساس کرده است و حجاب را وسیله‌ای برای پیشرفت و حضور بیشتر زن در جامعه می‌داند. او دلایل گرویدن به اسلام را این چنین بیان می‌کند: در آن زمان که هنوز به اسلام نگرویده بودم، بحث‌های جدی درباره دختران محجبه در مدارس فرانسه وجود داشت که هنوز هم وجود دارد. اکثریت بر این نظر بودند که مدارس دولتی فرانسه باید نسبت به مذهب دانش آموزان بی تفاوت باشد. من نیز به عنوان یک غیر مسلمان می اندیشیدم که چرا باید مسئولان مدارس چنین وسواسی درباره موضوعی کوچک مثل روسری دانش آموزان داشته باشد. غیر مسلمانان همواره می اندیشیدند که زنان مسلمان مجبور به اطاعت از سنت‌های اسلامی هستند و به همین دلیل از پوشش اسلامی استفاده می کنند. بنابراین غیر مسلمانان حجاب زنان مسلمان را نماد ظلم و ستم به آنها می پنداشتند و استقلال و آزادی زنان را تنها با برداشتن حجاب میسر می دانستند. این در حالی است که زنان غیر مسلمان در سراسر دنیا به دین اسلام می گروند و حجاب را نه به خاطر برداشتی نادرست از سنت، بلکه به عنوان یک حکم معقول مذهبی می پذیرند. من هم نمونه از این زنان هستم. حجاب من نه بخشی از هویت سنتی یا نژادی من است و نه معنایی سیاسی یا اجتماعی دارد، بلکه حجاب من تنها و تنها هویت مذهبی من است. هنگامی که تصمیم گرفتم اسلام خود را ابراز کنم، هرگز فکر نکرده بودم که آیا خواهم توانست روزی 5 نوبت نماز بخوانم یا اینکه آیا قادر خواهم بود حجاب خود را حفظ کنم. شوق مسلمان شدن چنان در من قوی بود که نگران چیزهایی که در آن سوی این تغییر در انتظارم بودند نبودم. خانم خانم ناکاتا درباره نحوه اسلام آوردن و محجب شدنش میگوید: پس از شنیدن یک سخنرانی در مسجد پاریس، مزایای رعایت حجاب بر من روشن شد، تا حدی که حتی پس از خروج از مسجد هم روسری را که با احترام مسجد بر سر داشتم بر نداشتم. آن سخنرانی مرا غرق در نوعی رضایت روحی کرد که قبل از آن هرگز چنین حسی را نمی شناختم، آنچنان که اصلا نمی خواستم بدون روسری از مسجد خارج شوم. آن هنگام این پوشش من به دلیل سرمای هوا توجه کسی را به خود جلب نکرد، ولی خودم به شدت احساس می کردم که با دیگران تفاوت دارم، احساس پاکی و امنیت می کردم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه دروادی نور. دل و جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1-7 سوره آل عمران با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه دهم سوره فتح آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
بتردید کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با الله بیعت می کنند. دست الله بالای دست های آنان است. هر که پس از بیعت پیمان شکنی کند به زیان خیش پیمان شکسته است و هر که به پیمانش مبنی بر یاری دین الله و پیامبرش وفا کند به زودی الله پاداش بزرگی به او خواهد داد.
در برنامه‌های قبل به صلح حدیبیه میان پیامبر اسلام و مشرکان مکه اشاره شد. پیش از برقراری صلح، پیامبر اکرم یکی از یاران خود را به سوی مشرکان فرستاد تا به آنها اطلاع دهد مسلمانان برای زیارت خانه خدا عازم مکه شده‌اند و قصد نزاع و درگیری ندارند. مشرکان یار پیامبر را موقتاً بازداشت کردند. همین امر سبب شد که در میان مسلمانان شایع شود نماینده پیامبر کشته شده است. پیامبر یاران خود را گرد آورد و از آنها پیمان گرفت که در صورت درست بودن این خبر به جای بازگشت به مدینه با مشرکان پیکار کنند. وقتی خبر این بیعت به مشرکان رسید، نماینده پیامبر را آزاد کردند و به جای جنگ با مسلمانان به صلح با آنها رضایت دادند. از این رو ماجرای بیعت مسلمانان با پیامبر در تاریخ اسلام جایگاه مهمی دارد و در آیات دیگر قرآن خداوند خوشنودی خود را از مسلمانان به خاطر این پیمان اعلام کرده است. در این آیه نیز می‌فرماید بیعت با پیامبر به منزله بیعت با خداست و همانطور که در جریان بیعت دو طرف دست در دست یکدیگر قرار می‌دهند، گویا بیعت کنندگان با پیامبر دست خود را در دست خدا گذاشتند که بالای همه دست هاست. روشن است کسی که با خدا پیمان بسته که دینش را یاری کند از او انتظار نمی‌رود که پیمان شکنی کند. البته اگر چنین کند به ایمان خود آسیب رسانده است. مؤمنان خداجو، از این آیه چهار نکته می آموزیم. نکته اول این که لازمه ایمان به خدا، یاری دین او و وفاداری به پیشوایان دینی در برابر توطئه ها و نیرنگ های دشمنان است. نکته دوم این که دست رحمت پروردگار بر سر کسانی است که دین خدا را یاری کنند و در این راه پا بر جا بمانند. و نکته پایانی این که رعایت عهد و پیمان نشانه دینداری و شکستن پیمان در حقیقت خودشکنی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربی شکرن. شکرن یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش آموزه های زندگی ساز. همراه شما استفاده میکنیم از صحبت های دکتر محسن رجبی، معاون آموزشی پژوهشی دانشکده علوم قرآنی مشهد، درباره سبک زندگی قرآنی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه در وادی نور. بحث سبک زندگی از دیدگاه قرآن رو ادامه میدیم. در یه تقسیم بندی میتونیم حوزه خانواده رو هم به نوعی در کنار حوزه فردی و اجتماعی در نظر بگیریم. در حوزه خانوادگی آموزه های قرآن برای داشتن یک زندگی سالم رو این گونه میتونیم بیان کنیم که فرد مسلمان پیرو قرآن به ویژه همسران همواره در زندگی به گونه زندگی خواهند کرد که رضایت همسرانشون رو فراهم کنند. البته این رضایت در مسیر رضایت الهی هست. آیش رو در آیه 1 سوره تحریم داریم که تبتغی مرضات ازواجک، یعنی ای پیامبر رضایت همسرانت رو به دست بیار، که پیامبر همواره این گونه عمل می‌کردن. یه نکته‌ای که اینجا مطرح هست، اوامری که خداوند در قرآن به پیامبر اکرم داره به این معنا نیست که پیامبر اون کار رو انجام نمی‌داده و حالا از این پس باید اون رو انجام بده. وقتی قرآن میگه یا ایها النبی اتق الله، به این معنا نیست که خدای نکرده پیامبر یه زمانی تقوا رو رعایت نمی کرده، حالا خدا بهش میگه تقوا رو رعایت کن. نه، این امرها ظاهرش امره، ولی در واقع بیانگر این است که پیامبر تقوای الهی رو رعایت می کردن، الان هم رعایت می کنن، در آینده هم رعایت خواهند کرد. فقط برای مشخص بودن این که پیامبر اکرم با همه عظمتش بنده خداست، اینها در قالب امر و نهی بیان میشه. خب رضایت همسر یکی از اون عوامل مهمی هست.